توجه به اینکه این دوست عزیز اصلا کتاب نمیخونه یک
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نامی آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان به خیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
امروز دوشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید. برنامه بعدی حکایتی آیه ها خواهد بود و پایان بخشی برنامه سیاسی خواهد بود. این را هم میشنوید. همراهان گرامی لحظات صبحگاهیتون بخیر باشد و اینک تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
Thank you. با نام و یاد خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مروری داریم به تقویم تاریخ امروز دوشنبه 25 دی ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 3 رجب سال 1445 هجری قمری و مطابق با 15 ژانویه سال 2024 میلادی. هزار و 191 سال پیش در روز 3 رجب سال 254 هجری قمری حضرت امام علی نقی علیه السلام از نویرگان پاک رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به شهادت رسید. آن حضرت در سال 212 هجری قمری در نزدیکی شهر مدینه به دنیا آمد و تحت راهنمایی های پدر بزرگوارش امام جواد علیه السلام قرار گرفت. ایشان بعد از رحلت پدر عهده‌دار امامت و رهبری جامعه اسلامی شد. یکی از القاب مشهور امام علی نقی علیه السلام هادی به معنای هدایت کننده بود. امام هادی علیه السلام در معرفی سیمای تابناک اسلام راستین تلاش بسیاری کرد. یکی از کارهای مهم امام هادی علیه السلام حفظ خط فکری و فرهنگی تشیع و جلوگیری از القاعات مخالفان بود. این کار نیاز به تربیت شاگردان برجسته و تشکیل حفظی علمیه و تدریس فقه و عقایدی اصول اسلامی داشت که در عصر امام علی نقی علیه السلام نیز ادامه یافت. آن حضرت شاگردان برجسته همچون حضرت عبدالعظیم حسنی ابن سیکیت اهوازی، اسماعیل ابن مهران، ابو حاشم جعفری و جعفر ابن سهیل را تربیت کرد و حفظی علمی فعال و پرتلاش به وجود آورد. آن امام بزرگوار در تحکیم و استواری فقه و عقاید و فرهنگ تشیع همت جدی داشت و کتب نیز در این زمینه نگاشت که از قبیل رساله در رد جبر و تفویض، رساله در اثبات عدل و رساله در احکام دین. همچنین حضرت امام علی نقی علیه السلام برای معرفی سیمای اسلام راستین جلسات متعددی را برای بحث پیرامون مسائل مختلف عقیدتی، فکری و اجتماعی برگزار میکرد و در این جلسات به سوالات و شبهات مطرح شده پاسخ میداد. جمع زیادی از بزرگان علم و ادب نزد ایشان گرد می آمدند و از دریای بیکران دانش آن حضرت بهره می بردند. امام هادی علیه السلام همواره پناهگاه نیازمندان و گرفتاران بود و هیچگاه آنان را ناامید از خانه خیش باز نمی گرداند. حضرت امام علی نقی الهادی علیه السلام پس از حدود 42 سال زندگی و 33 سال امامت در روز 3 رجب سال 254 هجری قمری بر اثر زهری که با دسیسه معتز 13 خلیفه عباسی توسط معتمد عباسی به ایشان خوراندند به شهادت رسید و آن امام بزرگوار را در شهر سامرا به خاک سپردند. ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت این امام بزرگوار سخنی حکیمانه از آن حضرت را برای شما عزیزان نقل میکنیم. ایشان میفرمایند: از شر آن کس که شخصیت خیش را ناچیز میانگارد و برای خود ارزش قائل نیست ایمین مباش. 229 سال پیش در روز 15 ژانویه سال 1795 میلادی الکساندر گریبایدوف نویسنده و سیاستمدار نالایق روسی متولد شد. وی در درام نویسی مهارت داشت و نویسنده نمایشنامه کمدی انتقادی بدبختی هوش زیاد داشتن است. گریبایدوف در عرصه سیاست چندان موفق نبود. وی در جنگ دوم ایران و روس از جمله افسران روسیه بود. پس از شکست ایران در این جنگ، گریبایدوف به دستور تزار روسیه در سال 1828 میلادی به تهران رفت تا تعداد از اسیران روس را از ایران باز پس گیرد. غرور، بی تجربگی و خشونت گریبایدوف در جریان این ماموریت باعث تحریک احساسات مردم ایران و شورش علیه گریبایدوف شد که به قتل وی در سال 1829 انجامید. و 45 سال پیش در روزی 25 دی ماه سال 1357 هجری شمسی پس از راهپیمایی های مکرری مردم ایران علیه رژیم دیکتاتوری شاه درگیری وسیع میان نظامیان رژیم شاه و مردم به وقوع پیوست. در این حال برخی از نظامیان که به حقانیت مبارزات مردم پی برده بودند از پادگان ها گریختند و به مردم پیوستند. پیوستن نظامیان به نیروهای مردمی نوید بخش تحولاتی اساسی در روحیه و ساختار بدنی ارتش رژیم شاه بود. در این زمینه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در پیام‌های متعدد ارتش را به پیوستن به مردم ترغیب و به آنها توصیه کردند که برای دفاع از اسلام و حفظ احکام رهایی بخش آن به مردم بپیوندند و میهن خود را از سلطه رژیم شاه نجات دهند. شنوندگان عزیز ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخی امروز دوشنبه 25 دی ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 15 ژانویه سال 2024 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ بود و در این لحظه تکراری گلبرگ را میشنوید. بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، در شهر بلخ مردی دکان بقالی داشت و اجناس زیادی در دکانش بود، از شیر و شکر و عسل گرفته تا گیاهان دارویی. هر چه مردم شهر احتیاج داشتند در مغازه او پیدا می شد. بقال سالهای زیادی به این کار مشغول بود و در خرید و فروش مهارت بسیاری به دست آورده بود. روزی از روزها مرد ساده‌لوحی به دکان او رفت تا برای خانه‌اش مقداری شکر بخرد. او چند درهم به مرد بقال داد و خواست که به اندازه پولش به او شکر بدهد. مرد بقال را بداد درم، گفت شکر مرا بده بکرم. بقال پول را از مرد ابله گرفت و حساب کرد که چه مقدار شکر باید به او بدهد. بعد متوجه شد به اندازه‌ای که او پول پرداخت کرده یک سنگ 100 گرمی برای یک کفه ترازو کم دارد. بنابراین مقداری سمق شیرین برداشت و به اندازه 100 گرم از آن جدا کرد تا آن را به جای سنگ 100 گرمی در کنار وزنهای ترازو استفاده کند. سپس سنگهای وزنه و سمق را در یک کفه ترازو و شکر را در کفه دیگر گذاشت. مرد نادان که سمق بسیار دوست داشت، وقتی بقال مشغول آوردن شکر بود گمان میکرد بقال حواسش به ترازو نیست و مدام از ترازو سمق میدزدید و میخورد. مرد بقال که متوجه کار او شده بود در دلش به سادگی مرد نادان میخندید و با خود میگفت عجب دیوانه است، مردک ساده‌لو خبر ندارد چه میکند. نمیداند با خوردن سمق ارزان قیمت وزن این کفه ترازو را سبک می کند و وزن شکرهای خودش کمتر می شود. به خیال خودش دارد سود می کند و غافل است که با این کار به خود ضرر می رساند و هرچه از این کفه ترازو سمق کم کند به همان میزان در آن کفه ترازو شکر خود را کم کرده است. Thank you. اسکندر زمانی که مرگش فرا رسیده بود اطرافیانش را فرا خواند و گفت: میخواهم پندی به شما دهم. همه سراپا گوش ایستادند. سپس اسکندر دو دست خود را مشت کرد و جلوی آنها را گرفت و پرسید: اکنون حدس میزنید در دستان من چه باشد؟ یکی از اطرافیان گفت: جواهری در دست داری. دیگری گفت: سکه طلا پنهان کرده ای. یکی دیگر گفت: انگشتر و مهر سلطنتی نزد شماست. خلاصه هر کدام چیزی گفتند، ولی اسکندر گفت: نه، همه شما پاسخ غلط دادید، زیرا مدام به فکر هوا و هوس دنیایی و مادیات هستید و متناسب با افکار خودتان پاسخ دادید. اکنون که دستان خود را باز کنم متوجه خواهید شد چقدر اشتباه می کردید. سپس هر دو دست خود را گشود و همه دیدند که چیزی در آن نبود. بعد دستانش را به هم زد و گفت: خوب دیدید؟ در دستان من هیچ چیز نیست. سالهای زیادی عمر کردم، اما اکنون که وقت رفتن است هیچ ندارم و باید دست خالی به آن دنیا بروم. یادتان باشد که همه شما هنگام مرگتان دست خالی خواهید رفت و هیچ کدام از این دارایی‌های دنیوی برایتان باقی نخواهد ماند. در زمان هر دو دست خود بکشاد، گفت: در دستم نیست جز باد. سال 300 به یاد دارم من، زان همه عمر باد دارم من.
در پناه حضرت دوست، بدرود.
اینک حکایتی آیه ها رو میشنوید.
حکایات آیه ها.
با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. برنامه دیگر از سلسله حکایات آیه ها را آغاز میکنیم و در این برنامه به شأن نزول آیه های 4 و 5 سوره زها میپردازیم. با ما همراه باشید. بسیاری از مردان مهاجر و انصار دوست داشتند با فاطمه سلام الله علیها دختر پیامبر خدا ازدواج کنند. تقریبا مردی در مدینه نمانده بود که مستقیم یا غیر مستقیم از فاطمه خواستگاری نکرده باشد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ همه آنها می فرمودند ازدواج فاطمه به دست خداست. تا اینکه روزی امیر مؤمنان علی علیه السلام خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسید و فاطمه سلام الله علیها را خواستگاری نمود. پیامبر به او فرمود یا علی، پیش از تو افراد دیگر نیز چنین درخواستی کرده بودند و من خواسته های آنان را با فاطمه در میان گذاشتم، اما در چهره او آثار نارضایتی را مشاهده کردم. لخت درنگ کن تا بازگردم. پیامبر به نزد فاطمه رفت. فاطمه از جا برخاست و ردای پیامبر را برگرفت و آنگاه نشست. پیامبر به او فرمود فاطمه. پاسخ داد بله بله ای رسول خدا. کاری دارید؟ پیامبر فرمود من از پروردگارم درخواست کردم که تو را به همسری بهترین و محبوبترین مخلوقش در آورد. اینک علی کسی است که از فضل و اسلام او به نیکی آگاهی، پیشنهاد ازدواج با تو را داده است. در این باره چی نظر داری؟ فاطمه سلام الله علیها سکوت کرد. پیامبر لبخندی زد و از جا برخاست و فرمود الله اکبر. سکوت فاطمه دلیل بر رضایت اوست. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در هنگام ازدواج فاطمه سلام الله علیها و علی علیه السلام بر منبر رفت و خطبه خواند و پس از ضیافت شام دست فاطمه سلام الله علیها را در دست علی علیه السلام گذاشت و فرمود ای علی، فاطمه خوب همسری است. و به فاطمه فرمود ای فاطمه، علی خوب شوهری برای توست. سپس دستان خود را با دعا بلند کرد و عرضه داشت بار خدایا، این دو محبوب ترین مخلوقات در نزد من هستند، پس تو هم این دو را دوست بدار و در نسل آنها برکت قرار بده و از جانب خودت نگهبانی بر آنان بگمار. این دو و فرزندانشان را از شر شیطان مسئول بدار. زندگی فاطمه سلام الله علیها و علی علیه السلام در خانه ملکی آغاز شد. با اینکه در آن زمان قیمت یا نرخ زمین و خانه بسیار ارزان بود و بسیاری از اشخاص می توانستند زمینی را تهیه کنند و براحتی با همان وسایل آن زمان و یا با همان سبک و سیاق و شرایط آن دوران خانه در آنجا بسازند، اما شرایط اقتصادی علی علیه السلام به قدر کم بود که توانایی تهیه چنین خانه را نداشت. از این رو شروع زندگی مشترک این زوج که بهترین زوج عالم بودن با کمترین جهیزیه و اساسیه یا اسباب انجام و با کمترین میزان مهریه و در یک خانه اجاره‌ای که متعلق به حارس بن نعمان بود صورت گرفت. فاطمه سلام الله علیها زندگی تازه خود را در خانه علی علیه السلام آغاز کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روزی میان آنها به داوری نشست و کارهای خانه را بین آن دو تقسیم نمود. مسئولیت کارهای بیرون از خانه را به علی سپرد و کارهای داخل خانه را بر عهده فاطمه گذاشت. فاطمه سلام الله علیها کارهای داخل خانه را انجام می‌داد. گندم‌ها را آسیاب می‌نمود و از آنها خمیر می‌ساخت و سپس نان می پخت. علی علیه السلام نیز در کارهای منزل او را یاری می کرد. گاهی به خانه می رفت و شیر می دوشید. هیزم جمع آوری می کرد و از چاه آب می کشید. زندگی امیر مومنان با فاطمه همراه با صمیمیت، صفا، محبت، دوستی و همراهی بود. علی علیه السلام همسر خود را محبوبه من حبیبتی صدا می کرد و فاطمه سلام الله علیها هم به همین ترتیب با ایشان برخورد می نمود. آنها نسبت به هم فداکاری و وفاداری داشتند و زندگی آنها عاشقانه بود.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
این
همینی که قرآن رو تو جیبمون بگذاریم کافیست؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
این برنامه هر دوشنبه صبح و تکرار آن هر چهارشنبه شب تقدیم شما عزیزان می شود. اگر فرصت نکردید برنامه ما را بشنوید، کافیست به سایت خبرگزاری پارس تودی بخش تاجیکی با آدرس www.parstoday.ir تاجیکی سری بزنید و این برنامه را از بخش تولیدات رادیو سایت دریافت کنید.
برخی از روزها علی علیه السلام در راه بازگشت به خانه مواد خوراکی مختصری که از بازار خریداری کرده بود را در میان راه بین فقیران تقسیم می کرد و با اینکه پیش از خرید پول آن را به فقیران می دادند و دست خالی به منزل می آمدند. از سوی دیگر حضرت علی علیه السلام سرباز اصلی اسلام بودند و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم هر جا که لازم بود در مقابل دشمن صف آرایی کنند. مهمترین شخصیتی که برای صف آرایی و پیروزی در مقابل دشمن در اختیار داشتند حضرت علی علیه السلام بود. از این رو در زمانهای زیادی امیر مؤمنان علی علیه السلام به جنگ می رفتند و در غزوات گوناگون حضور پیدا می کردند و به مبارزه با دشمن می پرداختند. بنابراین فقر مالی از یک طرف و از طرف دیگر این سفرها و جنگها و این طور مسائل و همچنین مأموریت‌هایی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به ایشان واگذار می‌کردند باعث می‌شد که این زوج شرایط ساده برای زندگی نداشته باشند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم هر روز به خانه دخترش حضرت فاطمه سر می‌زد و احوال او، شوهرش و دو فرزندش را می پرسید. حسن و حسین علیه السلام را در بغل می گرفت و می فشرد و آن دو را می بوسید و با آنان بازی های کودکانه می کرد. روزی مانند همیشه در را زد و برای ورودش اجازه خواست. فاطمه نیز اجازه داد و پدر را به خانه دعوت کرد. حضرت علی علیه السلام در منزل حضور نداشت. دخترش فاطمه را دید که با یک دست برای آرد کردن آسیاب را می چرخاند و با دست دیگر طفلان خود را بر زانو نشانده و نوازش می کند. پیامبر متأثر شد، به ویژه وقتی چشمش بر لباس های مندرس یا کهنه فاطمه افتاد. علاوه آن در آن هوای گرم چادر از پشم و موی شتر بر تن کرده و عرق از سر و صورتش سرازیر می بود. پیامبر بیش از این تاب نیاورد و دلش سوخت و اشک از چشمانش سرازیر گردید. رو به دخترش کرد و فرمود: ای دخترک عزیزم، سختی های دنیا را تحمل کن و رنج آنها را با یاد بهیش از خاطرت بزدای. در همین هنگام خداوند با آیه های 4 و 5 سوره زها بهیش را به آنان بشارت داد و اینگونه فرمود:
بسم الله الرحمن الرحیم وللآخرة خیر لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، و مسلما آخرت برای تو از دنیا بهتر است و به زودی پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد که خوشنود شوی.
در شأن نزول این آیات همچنین آمده است که پیامبر خدا همواره نگران مردم بود و همواره دست به دعا بر می داشت و می گفت: ربی امتی امتی. خداوند به فرشته وحی حضرت جبرائیل امر کرد که به حبیبم سلام مرا برسان و بگو: تو که خود می دانی کرامت و تقرب تو و درگاه ما از همه انبیای پیشین بیشتر است، پس چرا اینقدر نگران امت خود هستی و این گناه دعا می کنی؟ پیامبر در پاسخ عرضه داشت: بار خدایا، امتی گناهکاری دارم و بر ایشان بسیار خوف دارم و دل من از اندوه ایشان مجروح است. مرحمت نما و دلم را شاد کن. پس این آیه بر او نازل شد که بزودی پروردگارت تو را عطا خواهد کرد تا خرسند گردی. رسول خدا صلی الله علیه و سلم با خوشحالی پاسخ داد: روز قیامت من آنقدر از امتم را شفاعت دهم که خود گویم: حسبی حسبی، رضیتو رضیتو، بس است بس است، راضی و خوشنود شدم. همراهان گرامی، با امید به این که ما نیز از جمله شفاعت شدگان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم باشیم، همه شما عزیزان را در قالب برنامه حکایات آیه ها به خدای منان می سپاریم. ایام بکام، روز و روزگار بر شما خوش.
من خاک فاته، بهشت رویایی من سهن و سراته.
مرثیه آفتاب، ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز شهادت امام هادی علیه السلام.
قربون اسم زیباست، من هستم از گداست، روزیم توی دستاست، یا مولا لک لبست، یا مولا لک لبست، یا مولا لک لبست. السلام علیکم یا اهل بیت نبوت، یا اهل بیت نبوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان. با ویژه برنامه مرثیه آفتاب به مناسبت سال روز شهادت حضرت امام علی النقی امام هادی علیه السلام در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا از رادیو تاجیکی صدای خراسان برای دقایقی با شما همراه باشم. دوستان شنونده، علی ابن محمد مشهور به امام هادی یا امام علی النقی، دهمین امام شیعیان و فرزند امام جواد علیه السلام و نبیره گرانقدر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است. او از 220 تا 254 هجری قمری به مدت 34 سال امامت را به عهده داشتند. دوران امامت امام هادی با خلافت چندین تن از خلفای عباسی از جمله متوکل همزمان بود. او بیشتر سالهای امامتش را در سامره را تحت نظارت حاکمان عباسی گذراند. همراهان ارجمند، ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت آن حضرت با ویژه برنامه مرثیه آفتاب، دقایق با شما همراه هستیم. دوستان عزیز، همچنان که گفته شد، دوران امام هادی علیه السلام با دوران سخت و پر اختناق بنی عباس همزمان بود، تا جایی که امام علیه السلام حتی نمی توانستند به زیارت بارگاه امام حسین علیه السلام بروند. به گواهی تاریخ، متوکل پسترین خلیفه عباسی بود. یکی از بهترین تفریحات او تخریب شخصیت والای امام علی علیه السلام توسط دلقکش بود. از طرفی متوکل مرقد مطهر امام حسین علیه السلام را پایگاهی خطرناک برای بیداری مردم تلقی می‌کرد و این مرکز حماسه و قیام را چندین بار تخریب کرد. زبان ابن سکیت را فقط به جرم اینکه محب و دوستدار علی و آل علی علیه السلام بود قطع کرد. متوکل در تاراج بیت المال و بنای کاخ‌های باشکوه و راه اندازی تشریفات پرخرج زبان زد بود. او کاخهای متعددی بنا و اموال هنگفتی هزینه کرد، ولی شیعیان را در فقری فلاکتبار نگه می داشت. در این شرایط امام هادی علیه السلام با بحران و مراقبت خاص دشمنان روبرو بود. با این حال با روش‌های مختلف افکار مردم را متوجه اهل بیت علیه السلام می ساختند و به نوعی جایگاه و فضیلت آنان را برای همگان روشن می کردند. در این رابطه ابو هاشم از یاران امام می گوید: زمانی که امام هادی علیه السلام بیمار بودند، نزد ایشان رفتم، فرمودند: ابو هاشم، فردی از دوستان ما را به کربلا بفرست تا برای شفای من دعا کند. موضوع را به علی ابن بلال در میان گذاشتم و از او خواستم به کربلا برود و برای امام علیه السلام دعا کند. او شگفت زده شد و گفت: اعتقاد من امام هادی علیه السلام برتر از حائر حسینی است، زیرا او در شمار صاحب حرم است. بازگشتم و آنچه علی ابن بلال گفته بود به اطلاع امام علیه السلام رساندم. ایشان فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برتر از کعبه و حجر الاسود بود. با این حال گرد خانه خدا طواف می کرد و حجر الاسود را لمس می نمود. برای خدا در روی زمین بقعه هایی است که لازم است خداوند در آن بقعه ها خوانده شود و دعای افراد در این گونه مکان ها مستجاب است و حائر حسین از جمله این بقعه هاست. در زمان امام هادی علیه السلام خفقان شدید عرصه فعالیت سیاسی را تنگ کرده بود، اما حضرت بدون اینکه فرصتی را از دست بدهد در این میدان گام نهاد. آن حضرت فکر و اندیشه را آینه صاف و تزیین کننده اعمال و برنامه ها می دانستند و در این عرصه به پرورش نخبگانی پرداختند که نامشان در تاریخ به ثبت رسیده است. شیخ طوسی در حدود 190 نفر از صحابیان و شاگردان آن حضرت را برمی شمارد. در کارنامه امام هادی علیه السلام برای تربیت پیروان و آشنا ساختن آنها با معارف شیعی، دعا و زیارت نقش عمده‌ای داشته است. این دعاها علاوه بر راز و نیاز با خدا به صورتهای مختلف به پاره‌ای از مسائل سیاسی اجتماعی نیز اشاره دارد و به طور منظم مفاهیم خاصی را به جامعه مسلمانان القا می کند. در روایت وارد شده که دعا مخ العباده، یعنی مغز عبادت و روح عبادت است. انسان در زمزمهای عارفانه خود نسبت به آن مبدعی که معجزه حیات از او سرزده است حالت پرستش عاشقانه ای پیدا می کند و می گوید از طریق نیایش با آن وجود نامرئی و آفریدگار هستی انس بیابد و به یک نقطه اطمینان آرامش برسد. یکی از صفات امامان که در زیارت جامعه کبیره به آن تأکید شده صفت علم آنهاست. کسب علم و دانش از مهمترین شیوه های رسیدن به کمال است. امام دهم علیه السلام بر این باورند که برای نیل به مقاصد عالی انسانی لازم است افراد به دنبال دانش و معرفت باشند، چرا که بدون آگاهی هیچ رهروی به مقصد نمی رسد. ایشان در گفتاری ارزشمند می فرماید دانشمند و دانشجو هر دو در رشد و هدایت شریکند. همراهان ارجمند، در زیارت جامعه کبیره که از آثار بر جای مانده حضرت امام هادی علیه السلام است، علم امام دارای قلمروی گسترده و تام است که از نور وجود امامان و شؤون هدایتگری آنان سرچشمه میگیرد و بازگو کننده دانش ژرف و خطا ناپذیر است. شأن هدایت و ولایت امامان اثبات کننده برتری و لزوم اعلم بودن آن وجودهای مقدس است. امام هادی افزون بر صلوات‌های مکرر بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم که در این دعا و تقریبا تمامی دعاهای اهل بیت علیهم السلام وجود دارد، نسبت به ارتباط محکم و ناگسستنی میان امت و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم تأکید خاصی می‌نمایند. از جمله این که می‌فرماید اللهم فصل على محمد و آله ولا تقطع بینی و بینهم فی الدنیا و الاخره واجعل عملی بهم متقابلا. پروردگارا درود بفرست بر محمد و آل محمد و ارتباط میان من و ایشان را در دنیا و آخرت قطع مفرما و اعمال مرا به خاطر ایشان قبول فرما. در بخش دیگر از زیارت امام شیعیان را به مجاهدت‌های خالصانه اولیای دین توجه می‌دهند و می‌فرمایند شهادت می‌دهم که شما آنگونه که سزاوار بود جهاد کردید تا آنجا که دعوت خدا را آشکار نمودید، احکام الهی را روشن ساخته، حدود الهی را اقامه کردید، شریعت الهی را نشر دادید و سنت‌های خداوند را استوار نمودید. فصل الخطاب و آیات الهی نزد شماست و امر خدا به شما واگذار شده است. بدین ترتیب امام هادی علیه السلام تأکید دارند که معرف حقی الهی را تنها در مکتب اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میتوان یاد گرفت. در این صورت تنها کسانی برحقند که پیروی از مکتب و تعلیمات این خاندان پاک کرده باشند، وگر نه به خطا رفته و ز جاده حق کنار افتادند. شنونده، آشکارترین ویژگی شیعه نپذیرفتن ظلم و مبارزه با ستم است. این مطلب به روشنگری در اعمال و حتی دعاها رسیده از امام هادی علیه السلام به چشم می‌خورد. امام در دعایی از خداوند بر ضد ستمکاران و جباران استمداد می‌نماید که این خود قدم سیاسی برای از میان بردن ظلم و فساد در جامعه است. سرانجام امام هادی علیه السلام مانند امامان دیگر به درجه بلند شهادت نائل آمد. پیکر مبارک حضرت امام هادی علیه السلام را پس از تشییع به منزل زیارتگاه عاشقان و عبادتگاه ایشان را آرامگاهی قرار دادند. این آرامگاه زیارتگاه عاشقان امامان آن امام در سامر است. مجدداً شهادت امام هادی علیه السلام را تسلیت می گوییم و این سخن از ایشان را به گوش جان می شنویم که می فرماید بهتر از نیکی نیکوکاری است و زیباتر از زیبایی گوینده آن است. برتر از علم حامل آن است و بدتر از بدی عامل آن است. خب دوستان عزیز، بسیار سپاسگزاریم که ما را در این ویژه برنامه یاری کردیم. بار دیگر فرارسیدن شهادت امام هادی علیه السلام رو به همه شما دوستداران خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تسلیت عرض می کنم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
تلاش تاجیکستان و شوئیسریا بر گسترش رابطه دو جانبه. ملاقات رئیسان مشترک هیئت تاجیکستان و قرقیزستان و برابری تیم‌های چین و تاجیکستان در فوتبال جام ملت‌های آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. تاجیکستان و شویتسریا در مورد چشمانداز توسعه روابط دو جانبه در زمینه‌های مختلف گفتگو کردند. شرف شیرعلیزاده سفیر جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون شویتسریا و نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در دفتر سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی در ژنو با بریژیت چاسات رئیس اداره روابط اقتصادی دو جانبه دبیرخانه دولتی امور اقتصادی کشور شویتسریا دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین در مورد وضعیت موجود و چشم‌انداز توسعه روابط دو جانبه در زمینه‌های مختلف از جمله اقتصادی، تجاری و سایر موضوعات مورد علاقه دو کشور تاجیکستان و شویتسریا گفتگو و تبادل نظر کردند. ملاقات رئیسان مشترک هیئت‌های دولتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان در شهر بادکند برگزار شد. ملاقات سعید مومین یتیموف و قمچیبیگ تاشیف رئیسان مشترک هیئت‌های دولتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان در مورد مرزبندی مرز دولتی تاجیکستان و قرقیزستان برگزار شد. در این دیدار رئیسان هیئت‌های دولتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان در ادامه به بحث در مورد تعیین مرز حدود مرز دولتی تاجیکستان و قرقیزستان در بخش‌های باقی مانده پرداختند و دستورات مشخصی را برای تقویت بیشتر مذاکرات بین گروه‌های کاری هیئت‌های دولتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان در مورد مرزبندی مرز دولتی تاجیکستان و قرقیزستان ارائه کردند. این دیدار در فضای دوستی و تفاهم متقابل انجام شد. حزب الله ببخشید عملیات حزب الله علیه مواضع نظامیان صهیونیست. حزب الله لبنان در 8 بیانیه از هدف قرار دادن 3 پایگاه، 2 تجمع، 1 شهرک، 1 پادگان و 1 دستگاه تانک میرکاوای نظامیان صهیونیست در شمال اراضی اشغالی خبر داد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از جنوب لبنان.
حزب الله لبنان در بیانیه‌های اعلام کرد 3 پایگاه رویسات علم، برکتریشا و العاصی را هدف قرار داده است. یک محل استراحت نظامیان صهیونیست در شهر کشتولا و 2 محل تجمع آنها در مناطق قلعه هونین و تل تیهات و استحکامات پادگان برانیت دیگر اهداف عملیات تهاجمی حزب الله بودند. یک دستگاه تانک مرکاوای نظامیان صهیونیست نیز توسط موشک‌های هدایت شونده حزب الله در پادگان متولا در شمال اراضی اشغالی هدف قرار گرفت. رسانه‌های رژیم صهیونیستی هم با اشاره به تهدیدهای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی نسبت به حزب الله، ایجاد منطقه حائل امنیتی در شمال اراضی اشغالی و تخلیه 43 شهرک در این منطقه را نشان از قدرت حزب الله دانستند.
این حجم از ناامنی در شمال حتی در جنگ سال 2006 میلادی هم نبوده. باید این وضعیت زودتر تغییر کند.
توپخانه و جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی نیز به 12 منطقه از جمله میسل جبل، کفرکلا و هامول حمله کردند.
با وجود حملات سنگین نظامیان صهیونیست به مناطق مسکونی و غیر مسکونی در جنوب لبنان، اما بیشتر از 3 ماه است که 230 هزار شهرک نشین از شمال اراضی اشغالی آواره شدند. حسن عظیم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما مقابل شهرک نظامی و صهیونیست نشین متولا، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
روز سه‌شنبه دیدار امامان جمعه ایران با رهبر معظم انقلاب اسلامی. رهبر معظم انقلاب اسلامی با امامان جمعه سراسر ایران دیدار میکنند. 26مین گرد همایی سراسری امامان جمعه ایران از روز یکشنبه آغاز شد و تا سه‌شنبه این هفته ادامه دارد که با دیدار حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در این روز به پایان خواهد رسید. نمایندگان ولی فقیه و امامان جمعه ایران 26مین گرد همایی سراسری امامان جمعه کشور را با حضور در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و تجدید میثاق با امام خمینی رحمت الله علیه آغاز خواهند کرد. امامان جمعه کشور با سخنرانی حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ضمن اعلام حمایت از جبهه مقاومت و مردم مظلوم غزه طی مراسم از نمایندگان جبهه مقاومت در ایران تجلیل کردند. تظاهرات انگلیسی ها علیه ماجراجویی های انگلیا و امریکا. تظاهر کنندگان حملات آمریکا و انگلیه به یمن را نشانه رویکرد این دولت ها در گسترش جنگ افروزی دانستند و توقف فوری حملات به مردم یمن را خواستار شدند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره را با هم میشنویم.
در 13 روز از سال جدید میلادی و پس از حمله نظامی انگلیس و آمریکا به یمن، یکی دیگر از تظاهرات صدها هزار نفری مردم انگلیس علیه رژیم اسرائیل و حامیان این رژیم شکل گرفت. تظاهراتی که از آغاز تهاجم به غزه برای همبستگی با ملت فلسطین و توقف نسل‌کشی فلسطینیان تا کنون ادامه یافته. تظاهراتی با حضور قشرهای مختلف مردم از ادیان و ملیت‌های گوناگون. مشتاق قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. در گذشت وفا نظروف، هنرمند مردمی تاجیکستان. وفا نظروف، هنرمند مردمی تاجیکستان و رئیس اکادمی هنرهای زیبای این کشور، در شهر دوشنبه در سن 84 سالگی درگذشت. وزارت فرهنگ تاجیکستان در این باره اعلام کرد مراسم تشییع پیکر آن مرحوم روز 12 ینور در مسجد مرکزی شهر دوشنبه برگزار و به خاک سپرده شد. نظروف در 6 می سال 1940 در منطقه شوراباد ولایت ختلان به دنیا آمده است. در سالهای 1955 تا سال 1960 در مکتب هنر دوشنبه و در سالهای 1966-1972 در مؤسسه تئاتر موسیقی فیلمبرداری و تلویزیون سنت پیتربورگ تحصیل کرد. وفا نظروف سالها با عنوان هنرمند و تهیه کننده در تلویزیون تاجیکستان کار کرد. او عضو اتحاد هنرمندان و روزنامه‌نگاران اتحاد جماهیر شوروی و انجمن هنرمندان گرافیک یونسکو بود. او دارنده عنوان ممتاز تلویزیون و رادیوی اتحاد جماهیر شوروی، جایزه دولتی به نام رودکی و هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان است. تظاهرات گسترده لندنی ها در حمایت از غزه. مردم انگلیه در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه به خیابان های لندن آمدند و شعار توقف حملات سر دادند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از لندن.
حضور صدها هزار نفری قشرهای مختلف مردم در خیابان‌های مرکزی پایتخت انگلیس با اعلام حمایت از آرمان فلسطین و ابراز خشم و انزجار از تهاجم نظامی دولت‌های انگلیس و آمریکا به یمن.
ما ابتدا برای توقف نسل‌کشی فلسطینیان و در اعتراض به جنایات جنگی اسرائیل تظاهرات کردیم. امروز علاوه بر درخواست محاکمه و مجازات جنایتکاران جنگی در غزه، حملات امریکا و دولت ما علیه یمن رو محکوم می‌کنیم. این اقدامات کاملاً برخلاف خواست مردمه.
بزرگترین تظاهرات ضد صهیونیستی سال جدید میلادی با خواسته ای که بیش از 3 ماه است در این کشور مطالبه می‌شود.
کشتار کودکان، زنان، خبرنگاران، پزشکان و سایر مردم فلسطین جنایت جنگیه و باید فوراً متوقف بشه. فلسطینی ها حق دارن همچون دیگر انسان ها زندگی کنن، فرزندانشون تحصیل کنن، امکانات زندگی داشته باشن، آینده داشته باشن، اما این حقوق مسلم رو اسرائیل با پشتیبانی آشکار دولت های غربی از جمله دولت ما از اونها گرفته و این شرم‌آوره.
فریادهایی که رژیم اسرائیل بر رویکرد حامیانش رو به چالش کشیده است.
سلاخی مردم بیگناه غزه رو میبینین و باید در برابر اون فریاد بزنین. دولت ما اراده‌ای در برابر آمریکا نداره و مایل نیست از اسرائیل بخواد تا به این نسل‌کشی پایان بده.
ائتلاف همبستگی با ملت فلسطین اعلام کرد علاوه بر پایتخت انگلیس، حامیان آرمان فلسطین در 120 شهر 44 کشور دیگر جهان تظاهرات ضد صهیونیستی برگزار کردند. با
مشتاق قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
بازداشت 4 عامل حمله تروریستی به شهرستان راسک استان سیستان و بلوچستان. فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران از بازداشت 4 عامل حمله تروریستی به شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان جنوب شرق ایران خبر داد. 15 دکبر بر اثر حمله تروریست های جیش الظلم و یکی از پاسگاه های انتظامی در شهرستان راسک 11 مأمور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسیدند. سردار احمد رضا رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه با اشاره به عملیات بزرگ و گسترده مبارزه با تروریسم فرماندهی انتظامی ایران گفت 4 عامل اصلی و دخیل در حمله تروریستی راسکی در شب حادثه حضور داشته و موجب شهادت چند تن از کارمندان پلیس شدند را بازداشت کردیم. انتشار فهرست جدید از وبسایت های ممنوعه در ازبکستان. مقامات ازبکستان فهرستی از مطالب را منتشر کردند که به گفته آنها حاوی محتوای افراطی و تروریستی است. کمیته مذهبی ازبکستان از شهروندان خواست این مطالب را پخش نکنند و آنها را لایک نکنند. پیش از این کمیته مذهبی ازبکستان فهرستی از مطالب و صحافت ممنوعه را در می 2023 منتشر کرد. در فهرست جدید تعداد صفحات و وبسایت های ممنوعه چندین برابر افزایش یافته است. فهرست قبلی حدود 150 صفحه و وبسایت داشت. فهرست جدید شامل حدود 150 صفحه ممنوعه در فیسبوک، حدود 400 صفحه در تلگرام و بیش از 100 صفحه در اینستاگرام و ده ها کانال در یوتیوب، ادنا کلاسیک، تیک تاک و چندین صفحه دیگر در وبسایت ها و شبکه های اجتماعی است. تجمع حمایت از دادگاهی شدن رژیم صهیونیستی در آلمان. تجمع کنندگان خواستار ادامه روند طرح شکایت علیه نسل‌کشی از سوی رژیم اشغالگر قدس به دادگاه بین‌المللی شدند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از لندن را از برلین را با هم می‌شنویم.
تجمع اعتراضی در شهر برلین در 14 هفته پس از شروع جنگ غزه و جنایت نسل‌کشی در سرزمین‌های اشغالی. نسل‌کشی که حالا با شکایت آفریقای جنوبی در دادگاه بین‌المللی لاهه مطرح شده و افکار عمومی اقدام این کشور آفریقایی را تحسین و سکوت غربی‌ها را محکوم می‌کند.
این شکایت ابتکار عملی بود از طرف آفریقای جنوبی، نه کشورهای غربی. اینکه چرا آلمان کاری انجام نمیده قابل درک نیست. شاید سیاسیون آلمانی ترس دارند.
دولت آفریقای جنوبی با تنظیم شکایت نامه 84 صفحه‌ای خواستار رسیدگی به نقض کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی از سوی صهیونیست‌ها در دادگاه بین‌المللی لاهه شده.
به عنوان تنها کشور جهان این مسئولیت انسان دوستانه رو آفریقای جنوبی پذیرفت و نسل‌کشی توسط اسرائیل رو به دادگاه برد. این نسل‌کشی باید به عنوان یک وظیفه مسلم اخلاقی برای هر کسی که ذره انسانیت در وجودش هست محکوم بشه.
در تجمع اعتراضی که در هوای سرد شهر برلین برگزار شد، شرکت کنندگان حمایت نظامی آلمان از اسرائیل را محکوم و از طرح دعوا علیه رژیم صهیونیستی در دادگاه‌های بین‌المللی حمایت کردند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
تظاهرات ضد آمریکا و انگلیا در بغداد. بغداد صحنه تظاهرات ضد آمریکایی و انگلیسی در حمایت از مردم بیگناه یمن بود. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره را از بغداد با هم می‌شنویم.
نعم نعم للیمن،
نعم نعم للیمن.
بغداد دیشب صحنه تظاهرات ضد آمریکایی و ضد انگلیسی در حمایت از مردم بیگناه یمن بود.
نحن اليوم نقف مع الشعب اليمني.
حمایت ما از ملت مظلوم یمن هرگز متوقف نخواهد شد. آنها به خاطر فلسطین فداکاری میکنند و این افتخاری بزرگ برای محور مقاومت است.
والحقيقه نحن متضامن في قضيه واحده هي قضيه فلسطين.
ما از فلسطین دست بر نخواهیم داشت. بمباران ها علیه یمن ما را در حمایت از مردم فلسطین مصممتر خواهد کرد.
عراقی ها با در دست داشتن تصاویری که نشان دهنده مقاومت مردم یمن است، نه فقط از برخی کشورهای عربی همدست آمریکا انتقاد کردند، بلکه بهترین گزینه برای اعلام همبستگی با دو ملت یمن و فلسطین را اخراج نظامیان آمریکایی از کشورشان دانستند.
نحن فی جبهه واحده.
ما در یک جبهه قرار داریم. حمایت ما از دو ملت یمن و فلسطین فقط از طریق برگزاری تظاهرات نیست، بلکه می‌خواهیم با اخراج نظامیان آمریکایی از کشورمان در خونسا کردن طرح شوم اشغالگران در منطقه سهیم باشیم.
هم ملتزمون به حمایت الکیان الصهیونی.
آنها با این جنایاتشان با رژیم صهیونیستی اعلام همبستگی کردند و ما هم با حمایت از محور مقاومت اسلامی با دو ملت یمن و فلسطین اعلام همبستگی می‌کنیم و معتقدیم در نهایت پیروزی از آن مردم مظلوم منطقه است، نه آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی.
عاشت اليمن حر ابي والموت الموت لاسرائيل الموت الموت لامريكا.
تظاهرات ضد آمریکایی عراقی ها این روزها در حالی ادامه دارد که محور مقاومت اسلامی این کشور نیز از زمان آغاز طوفان الاقصا بیش از 130 بار مواضع تروریست های آمریکایی را در عراق و سوریه هدف قرار داده است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، میدان التحریر، بغداد.
شنوندگان گرامی، در ادامه دعوت میکنم چند خبری ورزشی را بشنوید. برابری تیم چین و تاجیکستان با آفساید جنجالی. تیم های فوتبال چین و تاجیکستان با برابری بدون گل و تقسیم امتیازهای بازی رضایت دادند. در دومین دیدار گروه اول جام ملت‌های آسیا 2023، دو تیم فوتبال تاجیکستان و چین از ساعت 18 به مسافه هم رفتند که تلاش دو تیم سودی نداشت و بازی با برابری بدون گل خاتمه یافت. البته چینی ها در دقیقه 80 توانستند و گل برسند، اما بازبینی صحنه از سوی داور آفساید بازیکن دیگر چین اعلام و گل مردود شد. با این برابری در این گروه قطر با 3 امتیاز صدرنشین است و چین و تاجیکستان در رده های دوم و سوم قرار دارند. جام ملت‌های آفریقا 2023. 34مین دوره رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا از روز گذشته با دیدار تیم‌های ساحل آج و گینه بیساو آغاز شد و تیم میزبان موفق شد در این بازی با حساب 2-0 پیروز شود. این رقابت‌ها در کشور ساحل آج و در شهرهای ابیجان یا موساکره و بوآکه برگزار می شود. رقابت های جام ملت های آفریقا 2023 با حضور 24 تیم در 6 گروه 4 تیمی برگزار می شود. شنوندگان گرامی، در ادامه مشروع خبرها دعوت می کنم گزارش ویژه را از همکارمان آقای نکورز بشنوید.
نخست وزیر عراق در موضع‌گیری کم سابقه بر خروج نظامیان آمریکایی از این کشور تاکید کرد. محمد شیا السودانی، نخست وزیر عراق، از تشکیل جدول زمانی برای خروج نظامیان آمریکایی از عراق خبر داد. نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در مراسم گرامی داشت 4مین سالگرد شهادت فرماندهان مقاومت با بیان اینکه دولت عراق در حال تعیین زمانی برای آغاز به کار کمیته دو جانبه در راستای ترتیبات نهایی مربوط به پایان حضور نظامیان آمریکایی در عراق است تاکید کرد. عقب نشینی و سوسکاری در زمینه خروج نظامیان آمریکایی از عراق نخواهد بود. مردم عراق بارها در مراسم های مختلف از جمله زمینه برگزاری رهپیمایی ها و تظاهرات ها خواهان خروج فوری نظامیان آمریکایی از کشورشان شده اند که بخشی از آنها را اینک می شنوید.
Thank you.
نرفع رسالتنا للبرلمان.
این پیام را به مجلس عراق میرسانیم که ما حامی حاکمیت و قانون اساسی کشورمان هستیم. حضور نیروهای بیگانه به بهانه‌های مختلف نقض آشکار ثبات و استقلال کشورمان است.
میردون الحشد الشعبی،
آنها ضد بسیج مردمی هستند و برای کنار زدن این نیروها از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند، زیرا می‌دانند بسیج مردمی خاری در چشم فتنه‌گران و مزدوران آمریکاست.
جدولت و انسحاب القوات الامریکیه التي قرها المشرع العراقي.
ما خواهان تعیین جدول زمانمندی شده برای خروج نظامیان آمریکایی هستیم. مصوبه مجلس کاملا واضح و آشکار و در چارچوب قانون اساسی است و اگر به این مصوبه عمل نشود عملا قانون اساسی پایمال خواهد شد.
بدون شک در تظاهرات شرکت می کنیم تا موضع خودمان را نسبت به ادامه حضور نظامیان آمریکایی روشن کنیم.
همه مردم عراق با حضور نظامی آمریکایی ها مخالفند. وجود نظامیان آمریکایی در خاک کشورمان دیگر پذیرفتنی نیست.
لابد من خروج قوات الاحتلال من العراق.
باید نظامیان اشغالگر عراق را ترک کنند. حضور آنها نه فقط نقض حاکمیت عراق است، بلکه خطر جدی برای امنیت و یک پارچگی خاک این کشور است.
در حمایت از مصوبه مجلس از آحاد ملت به خصوص عشایر عراق می خواهیم با قدرت در تظاهرات شرکت کنند. حضور میلیونی مردم می تواند به اخراج هرچه سریعتر آمریکایی ها کمک کند.
در همین حال کریم المهداوی عضو کمیسیون روابط خارجی پارلمان عراق استفاده از زور و نیز تظاهرات مردمی برای اخراج نیروهای آمریکایی از عراق را خواستار شد. در سالهای گذشته هم مردم و در کنار آنها گروه‌ها و حزب‌های سیاسی مختلف در عراق بر خروج نظامیان آمریکایی از این کشور تاکید کردند، چرا که نظامیان آمریکایی از زمان حمله به عراق و طول سالیان طولانی دست به جنایت زیادی زدند. آنها همچنین اقداماتی را در افغانستان مرتکب شدند که در این راستا حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی چنین فرمودند:
کشورهای این منطقه از آمریکا متنفرند. اینو چرا نمیفهمن آمریکایی؟ شما آمریکایی‌ها در عراق جنایت کردید، در افغانستان جنایت کردید، آدم کشتید، در اوائل بعد از زوال صدام آمریکایی‌ها به وسیله دستگاه‌های خبیثی مثل بلک واتر و اینها شاید بیش از 1000 نفر دانشمند عراقی رو ترور کردن و کشتن و از بین بردن، به خانه‌های مردم حمله کردن، مرد خانه را در مقابل همسرش، در مقابل فرزندانش خوابوندن روی زمین، با چکمه صورت‌های اونا رو لگد کردن. شما از این کارا کردید؟ شما آمریکایی‌ها در افغانستان کاروان شادی عروسی رو بمباران کردید، نه یک بار، نه دو بار، ده ها بار مجلس عزا رو بمباران کردید. جنایت کردید شما. مردم از شما متنفرن، مردم افغانستان، مردم عراق، مردم سوریه و نقاط دیگر متنفرن. این تنفر یه جا میزنه بیرون.
آمریکایی ها در شرایطی به حضور خود در عراق ادامه می دهند که برخلاف مذاکرات و توافقات پیشین بین دولت های عراق و آمریکا، مقامات آمریکایی از انجام عهده‌داری های خود سر باز می زنند. با وجود چند دور مذاکرات راهبردی میان بغداد و واشنگتن برای پایان دادن به حضور نظامی آمریکا در عراق به دلیل پایان نبرد با داعش و نیز تصویب طرح اخراج همه نظامیان خارجی از خاک عراق در پارلمان این کشور، آمریکا هنوز با پایمال سازی این مصوبه در خاک عراق حضور دارد. اما اکنون به نظر می رسد که روند اخراج نیروهای نظامی آمریکا از عراق شتاب بیشتری پیدا کرده است. محمد اکبری، کارشناس این مسائل عراق، در زمینه این موضوع می گوید:
آمریکایی ها سال 2003 اومدن تو عراق که بمونن و عراق برای آمریکایی ها به لحاظ ژئوپلیتیکی بسیار با اهمیت و علی‌رغم هزینه‌های زیادی که کردن و شکست‌های زیادی که خوردن، بازم اصرار دارن توی عراق بمونن. و من فکر می‌کنم بازم دارن تلاش می‌کنن بمونن. منتها نکته تفاوت جدی و اساسی بین خروج آمریکا در سال 2011 و خروج امروز آمریکا در اینه که سال 2011 با شعار اوباما از عراق خارج شدن، که در واقع اوباما رأی بیاره و بگه خب ما اشتباه کردیم، هزینه‌های زیادی رو در واقع اینجا صرف کردیم و چیزی گیر ما نیومده. ولی الان دارن عراقی‌ها آمریکایی‌ها رو بیرون می‌کنن،
اخراج
دارن می‌کنن. بله کاملا اونجا در واقع خودشون اعلام کردن می‌کنن، تو اونجا هم تحت فشار خارج شدن، نه اینکه با میل خودشون، حالا دلیل شرایطی که داشتن، اینکه دستاوردی نداشتن و نمی‌تونن روش مانور بکنن، ترجیح دادن دولت قبل رو محکوم بکنن، دولت جدید با یه برنامه جدیدی بیاد برای موندن در عراق، نه اینکه همون موقع داعش شکل می‌گیره که آمریکا با یک اقتدار بیشتری برگرده بیاد عراق رو اشغال بکنه و بمونه. خب الان دیگه عراقی ها دارن آمریکایی ها رو بیرون میکنن و توی پارلمان هم تصویب شده، یه موقع تهدیده، یه موقع دولت میگه، یه موقع در حال ارتش اعلام میکنه که ما نمیخوایم قرارداد میخوایم لغو کنیم، یه موقع همه مردم عراق در قالب پارلمان برای اون اکثریتی که داشتن اعلام کردن آمریکایی ها باید اینجا برن بیرون.
گفتنی سیاستمداران عراقی نتیجه حضور نظامیان آمریکایی در خاک کشورشان را کشته و زخمی شدن هزاران نفر و آسیب دیدن زیرساخت‌های اقتصادی این کشور می‌دانند. ارزیابی بانک جهانی نیز نشان می‌دهد که خسارات اقتصادی، اشغال نظامی و ادامه حضور نظامیان آمریکایی در عراق برای این کشور بیش از 350 میلیارد دلار بوده است. با وجود نارضایتی‌های گسترده حزب‌های مختلف و دولت و مردم عراق، دولت آمریکا همچون گذشته با مسئولیت خود برای خروج کامل نظامیان آمریکایی عمل نکرده است. موضع‌گیری نوی نخست وزیر و مقامات عراقی بیانگر عزم و تلاش جدی آنها برای اخراج نظامیان آمریکایی از کشورشان است. مقامات عراقی بر این باورند که توانایی مقابله با گروه‌های تروریستی و حفظ امنیت کشور خود را دارند و در این شرایط دیگر نیازی به حضور نیروهای بیگانه نیست.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی دعوت میکنم بار دیگر سرخط مهمترین خبرها را بشنوید. تلاش تاجیکستان و شوئیسریا بر گسترش روابط دو جانبه. ملاقات رئیسان مشترک هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان. و برابری چین و تاجیکستان در فوتبال جام ملت‌های آسیا. parstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت خبرهای تاجیکستان، ایران و جهان را با دو خط فارسی و سیریلیک مشاهده فرمایید. از همراهی شما عزیزان به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
قربون اسم زیباست، من هستم از گداست، روزیم توی دستاست، یا مولا لک الاکبر، یا مولا لک الاکبر، یا مولا لک الاکبر. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، یا اهل بیت النبوه، یا اهل بیت النبوه. قربون اسم زیباست، من هستم از گداست، روزیم توی دستان، یا مولا لک الاکبر، یا مولا لک الاکبر، یا مولا لک الاکبر. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، یا اهل بیت النبوه، یا اهل بیت النبوه. قربون اسم زیباست، من هستم از گداست، روزیم توی دستان، یا مولا لک الاکبر، لک الاکبر، یا مولا لک الاکبر. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، یا اهل بیت النبوه.